جمعیت عظیمی در سراسر خیابان‌های شهر اجتماع کرده بودند. وقتی که هواپیما برخاست، گویی تیری برای شروع مسابقه شلیک شده است. همه به سرعت واکنش نشان دادند. به بالکن رفتیم. صدای بوق اتومبیل‌ها به هوا برخاسته بود. تظاهرات آغاز شده بود و تمام شهر مملو از تحرک و شادمانی شده بود. صحنه قابل توصیف نیست. شادمانی مردم 2 تا 3 ساعت به طول انجامید و لحظه به لحظه بر میزان سر و صداها و هیجانات افزوده میشد. خبر رسید که جمعیت شروع به پایین کشیدن مجسمه های شاه و خانواده او کردند. در برابر اداره مخابرات در میدان سپه مجسمه عظیم و زیبایی از رضا شاه وجود داشت. رضا شاه پدر شاه بود. مردم ریسمان آورده بودند و مجسمه او را سرنگون کرده بودند. بعد از ظهر خبردار شدیم که 6 مجسمه دیگر که چند دهه در شهر برافراشته بوده است سرنگون و منهدم شده است. مردم به طور سمبولیک و با عناد مشغول کشتن شاه بودند. شاه قبل از رفتن پیام خود را به مطبوعات داد که به نفع ارتش بود. گفته بود که به مرخصی می رود و پس از ماها که در حالت پرکاری و تقریبا احاطه شدن به وسیله کار سپری کرده بود شدیداً به این مرخصی نیاز داشت. لذا منتظر مانده بود تا دولت بختیار کار خود را شروع کند و بعد به مرخصی برود. به احساسات وطن پرستی مردم متوسل شده بود و خواسته بود کشور را از باطلاق اقتصادی رهایی دهند. اظهار امیدواری کرده بود که دولت جدید بتواند خسارت‌های گذشته را ترمیم کند و بنیان‌های آینده را بریزد. برای رسیدن به این مرحله باید یک دوره همکاری و وطن پرستی در حد اعلا وجود داشته باشد. برنامه‌های اقتصادی از سر گرفته شود و مردم زندگی عادی خود را از سر گیرند و طرح بهتری برای آینده بریزند. نیم ساعت پس از رفتن شاه، هلیکوپتر قره‌باغی به محوطه ستاد مشترک بازگشت. نگاهش سنگین و بیرنگ بود. همانطور که پیش بینی می‌شد، اولین چیزی که گفت این بود:
به گارد شاهنشاهی افتخار می کنم. فرودگاه را محاصره کرده بودند. کار خود را خوب انجام دادند و نشان دادند که نیروهای منضبط و با دیسیپلینی هستند. تأسف عمیق خود را به شاه ابراز کردم. شاه و شهبانو هر دو گریه کردند.
اینک تردید نبود که تصمیم گرفتند از کشور و بختیار حمایت کنند، ولی هنوز مشغول بحث روی انجام کودتا در همان شب بودند. در حقیقت ساعت کودتا را 2:30 بامداد روز بعد اعلام کرده بودند که طی آن قدرت را به دست گیرند، اما بازداشتن آنها از کودتای شتاب زده کار دشواری نبود. میشد با چند سوال عملی در مورد برنامه‌ریزی ها میل به کودتا را از آنها گرفت. نخست وزیر چه اشکالی دارد؟ رهبری بعدی کشور چه کسی می بود؟ بحث به اقدام بعدی آیت الله خمینی رسید و منجر به مباحثات بسیار شدید شد. آنها مطمئن بودند که او فوراً به کشور باز خواهد گشت. برای دور کردن او چه کاری باید انجام می شد؟ چرا او همین حالا باز نمی گشت؟ بحث به جایی رسید که باید کمی تند می شدم. گفتم حالا ما منتظریم که توان خود را در حمایت از بختیار آزمایش کنیم و طرح‌های کافی را هم برای این منظور داریم. این حرف با فریاد قره‌باغی و ربیعی تایید شد که قره‌باغی گفت:
بله جنرال، شاه به ما گفته است که به شما اعتماد کنیم، به حرف شما گوش فرا دهیم و از شما اطاعت کنیم.
لغت اطاعت که آنها به کار بردند لغت تازه‌ای بود. مرا تکان داد. فوراً پرسیدم که آیا درست میگویید؟ همه آنها تایید کردند. برای من قدری تکاندهنده بود، زیرا مطمئن بودم که دولت آمریکا نمیخواهد که من تا اینجا پیش بروم. بارها به من هشدار داده بودند که از این حرف ها نزنم. از سوی دیگر واشنگتن قطعا مرا زیر فشار گذاشته بود که کارها را انجام دهم، درست هم انجام دهم، طبق برنامه هم انجام دهم. احساس کردم در موقعیتی هستم که چاره ای ندارم. این حرف امید تازه‌ای به من داد تا بدانم اگر حرفی بزنم فوراً عمل خواهد شد. یک عامل خاص نگرانی من احتمال درز کردن این حرفا به خارج بود. مطبوعات شوروی قبلا مرا متهم کرده بودند که این موقعیت را پیدا کردم و شاه ایران شدم. اگر کلمه اطاعت به گوش کسی می رسید، مشکلات و مسائل عدیده‌ای متوجه آمریکا در ایران می شد. مقداری بحث‌های حاشیه‌ای انجام دادیم. قصد نداشتم اتاق را ترک کنم مگر اینکه مطمئن می‌شدم که آنان آن شب دست به اقدامات شتاب زده نخواهند زد. همچنین می‌خواستم اطمینان بیشتری پیدا کنم که آنها کشور را ترک نخواهند کرد. طوفانیان یخ‌ها را شکست و گفت:
جدن فکر کرده بودم قبل از شاه ایران را ترک کنم یا حتی با شاه از ایران برم. این آخرین فرصت من بود.
مقامات دولتی گذرنامه او را گرفته بودند. نمی گفت که این مقامات چه کسی هستند، ولی تعجب آور بود که چنین افسر ارشدی گذرنامه نداشته باشد.
اسمم تو لیست کسایی که به اتهام فساد محاکمه خواهند شد. البته انتخاب موندن در داخل کشور انتخاب درستی بوده. باید همه توانم را صرف به موفقیت رسوندن دولت حاضر کنم.
این حرف او باعث شد بپرسم: آیا هنوز افکار احمقانه کودتای آن شب را دارید؟ آیا کاملا دریافتید که ما طرح کافی در این مرحله نداریم که به موفقیت برسیم؟ ما فقط عواملی از آن طرح را داریم که می تواند در این مرحله اجرا شود. اطمینان دادند که هیچ چیزی به نام کودتا وجود نخواهد داشت. قرباقی گفت:
آنچه در مصاحبه هم گفتم همان بوده است که به آن اعتقاد دارم. آماده نیستم و در این مرحله اصولاً کودتا لازم نیست. بختیار نخست وزیره و ما باید از او حمایت کنیم. باید طرح‌های مربوط به اداره جمعیتی که در شب 19 در خیابان‌ها جمع می‌شوند ادامه بدیم.
اینک شب رسیده بود. حدود 7.5 ساعت را با آنها گذرانده بودم. فکر کردم باید بروم و گزارش خودم را به واشنگتن بدهم. شب بخیر گفتم و به دفتر خودمان رفتم. با ورود من گفته شد که سرهنگ گم شده ما پیدا شده است. در خانهش با طناب به دار آویخته شده بود. اول فکر کردیم که خودکشی کرده است، زیرا داستان کشته شدن آن آمریکایی در کرمان تازه صبح همان روز منتشر شده بود. تحقیق کنندگان گفتند به نظر نمی رسد که ماجرا خودکشی باشد. مسئله را دقیقاً بررسی کردیم، اما آنها معتقد بودند که اینطور نیست. ژنرال گاست دستور داد کارشناسان تحقیق کنند و ببینند آیا ماجرا قتل بوده است یا خودکشی. وارد سفارت که شدم، حوادث و فعالیت‌های آن روز را با سفیر سولیوان بررسی کردیم. سولیوان سراسر آن روز را در سفارت مانده بود. هیچ مطلبی در مورد احساسات خود درباره رفتن شاه ابراز نکرد. اگرچه آن روز برای من و ژنرال گاست روز خسته کننده ای بود، اما جریان وقایع بهتر از حد انتظار هر دوی ما پیش رفته بود. آماده بودم که گزارش خود را شروع کنم. ساعت حدود 10:30 شب بود که در تاریکی محوطه داخل سفارت آمریکا را پیمودم تا به اتاق تماس امن بروم. شب آرام و مدهشی بود. شاید مردم از جشن و پایکوبی خسته شده بودند، اما از فضا بوی متفاوتی به مشام می رسید. بار دیگر بژنسکی، براون و جنرال جونز 3 نفری آن سوی خط بودند. صحبت را آغاز کردم و گفتم احساس می کنم در مأموریتم موفق شدم، زیرا هدف من از مأموریت حفظ وحدت ارتش، نگاه داشتن فرماندهان ارتش در داخل کشور و قرار دادن آنها پشت سر بختیار بود. تا حالا همه چیز خوب پیش رفته بود، اما این داستان تا کی ادامه دارد؟ شبها همه چیز روشن‌تر به ذهن آدم میرسد. گفتم که احساس نمی‌کنم مأموریت من تمام شده باشد مگر اینکه اقدامات مثبتی از دولت بختیار ببینم. طرح‌ها را تهیه کرده‌ایم و من احساس اجبار می‌کنم که برخی از این طرح‌ها را به موقع اجرا بگذارم. خروج شاه پایان مرحله اول بود، یعنی آنچه رئیس جمهوری به من دستور داده بود انجام داده بودم. اینک آماده بودم که مرحله دوم را شروع کنم. آنها مخالفتی با حرفهای من نشان ندادند. دستورات شاه را مبنی بر اطاعت از من به آنها گفتم و یادآور شدم که این دستور مرا روی صندلی دائمی قرار داده است. با وجود برژنسکی در آن سوی خط، امیدوار بودم واشنگتن در اجرای کامل مرحله دوم به من آزادی عمل بیشتری بدهد، اما صحبت‌های من که تمام شد سکوت برقرار شد و آن طرف خط تأییدی به عمل نیاورد. وزیر دفاع آمریکا از من پرسید: آیا احتمال کودتا وجود دارد؟ توضیح دادم که گروه تا آنجا پیش رفته بود که ساعت کودتا را هم تعیین کرده بود، اما اینک اطمینان کامل دارم که آن شب کودتایی رخ نخواهد داد. گروه حاضر شده بود به بختیار فرصت بدهد، اما نگرانی آنها از بازگشت آیت الله خمینی تقریبا غیر قابل کنترل بود.
گفتم این نظر من، نظر شاه، نظر فرماندهان نظامی ایران و نظر سفیر آمریکا در تهران است که با آیت الله خمینی تماس مستقیم گرفته شود. هارولد براون گفت که در واشنگتن تردید وجود دارد که آیا این کار درست است یا نه. یادآور شدم که برای این کار دلیل خوبی میتواند وجود داشته باشد، اما خوشحال خواهم شد بدانم مخالفت برای چیست، زیرا باید در تهران توضیح قانع کننده‌ای بدهم. باز هم پاسخی دریافت نکردم. وزیر پرسید روحیه ارتش چطور است؟ گفتم روش جدید تظاهرات ممکن است بر روحیه ارتشی های جوان تأثیر گذاشته باشد، اما مسنترها این حوادث را فقط یک بازی می دانند. این مهم است که شاه از کشور رفته است ولی نیروهای مسلح هنوز دست نخورده باقی ماندند. برژنسکی از من خواست احتمال کودتا را همچنان مد نظر داشته باشم. یادآور شد که برای این عمل برنامه ریزی بسیار با ارزش است. می توانستیم اپوزیسیون را بترسانیم و به حمایت از بختیار واداریم و هشدار دهیم که اگر این حمایت صورت نگیرد کودتا خواهد شد و ارتش وارد عمل می شود. به اعتقاد برژنسکی این کار باعث می شد که آیت الله در مورد آمدنش به کشور دوباره بیاندیشد. اگر قرار بود کاری در جهت هر یک از طرح‌ها انجام دهیم، به تانک و خودرو احتیاج داشتیم و در نهایت به منابع بنزین و گازوئیل جدید احتیاج پیدا می‌کردیم. درست است که تولید نفت بالا رفته و محصولات پالایشگاه آبادان هم افزایش یافته و بنزین وارد تهران شده، اما نتوانستیم سهم زیادی برای ارتش بگیریم. براون گفت که وزارت دفاع یک کشتی دربست خواهد فرستاد. خبر خوبی بود، زیرا وقتی هارولد براون می گفت که کاری را انجام خواهد داد، انجام می داد. همیشه می شد روی او حساب کرد. دورنمای تظاهرات روز 19 ژانویه را بررسی کردم. دستور مساجد این بود که تظاهرات صلح‌آمیز باشد. اما نمیشد رفتار اشخاص ثالث را پیش بینی کرد. ارتش مقررات خود را در طول خطی که برای آن تهیه کرده بودیم اعلام کرده بود. ارتش در تأسیسات عمده مستقر میشد و این حالت را به وضوح ایجاد می کردیم که به هر گونه رفتار نادرست به شدت پاسخ داده خواهد شد. به عبارت دیگر مماشات در کار نمی بود که طی آن از گلوله پلاستیکی استفاده شود یا تیراندازی هوایی باشد. بختیار به مردم گفته بود که نظم را برقرار خواهد کرد و آماده بود از ارتش در این راه استفاده کند. براون از من پرسید که وضع بختیار چطور است؟ بختیار گفته بود به یک یا دو ماه وقت نیاز دارد که این کارها را انجام دهد. اگر آیت الله خمینی فوراً باز می‌گشت، هرج و مرج کامل حکم فرما می‌شد. اگر آیت الله کشته می‌شد، جنگ داخلی آغاز می‌شد، زیرا همه جناح‌ها وارد عمل می‌شدند. اپوزیسیون هم کاملاً مسلح بود و می‌توانست بجنگد. براون بار دیگر نسبت به فعالیت‌های من اظهار اعتماد کرد. برژنسکی هم از من تشکر کرد و خواست که کار خوب خود را ادامه دهم.